کار بیاد من کارو براش میکنم. چه سرمایه‌ای از کجا وارد این حوزه میشه که به بسیج این توانمندی رو میده که اینجوری اعلام بکنه که هر کس بیکاره من میتونم براش شغل، اونم شغل پایدار ایجاد بکنم، در حالی که دولت‌ها عاجز از این کارن.
بفرمایید. سوال خیلی خیلی خوبی کردید و من تشکر میکنم این سوال از من کردید.
سلامت باشید.
خیلی عالی بود سوالتون. واقعا همینه. در کشور خیلی از وزارت‌ها و سازمان‌ها داریم که در حوزه اشتغال فعالن.
بله.
از قبل بوده، الان هم هستن، بودجه‌ای خیلی خوبی هم دارن.
درسته.
خیلی عالیه. ولی چرا مثلا کار میکنن، زحمت میکشن، ولی منجر به اون نتیجه نهایی مطلوب نمیشه؟
بله.
حالا من نمیخوام حالا شخصا حالا اسم سازمانی کسی ببرم که خود این کرده.
نه اشکال نداره. ببینید شما وقتی فراخوان میدید،
بله،
یعنی دارید دستتون رو دراز میکنید، میگی مردم بیایید اگه میخواید کار براتون ایجاد
کنیم.
خب مردم دوست دارن بدونن این نقشه ای که ازش صحبت کردید از یه مدلی داره تبعیت میکنه.
بله.
دیگه این مدل چیه که دولت ها نمیتونن پیاده کنن اما بسیج میتونه.
بله. نه کن، بعضی از سازمان ها دارن تو حوزه اشتغال کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میان تو بحث آموزش ها و مهارت، مثلا یک فردی میخواد فرض کن جوشکاری یاد بگیره، نجاری یاد بگیره، خب یا دامدار بشه فرضا.
بله.
تخصصشو نداره، جیبش هم خالیه، هیچی نداره، میگه من دوست دارم این شغل داشته باشم.
درسته.
پول نداره، مهارت هم نداره. خب بعضی سازمان ها اومدن مهارت یاد میدن، فقط مهارت، یعنی ایشون رو متخصص میکنن، خدا حافظ، تمام. بله. یک مدرک میگیرن، تمام. یه عده دیگه میان فقط وام میدن، تسهیلات میدن، میگن آقا چقدر میخوای؟ میگه ما 100 میلیون خدمت.
یعنی زنجیره ایجاد شغل نمیبینه،
نمیکنه، خدا نگهدار. ما حالا چیکار کردیم؟ ما اومدیم تمام این
زنجیره رو به هم وصل
کردیم، حالا هم که فرمودید نقشه‌ای رو تعریف کردیم.
بله.
یعنی اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم افرادی که خیلی مختصر بگم، افرادی که وارد یک مجموعه میشن با نام سازندگی سپاه، اینا رو مشاوره میدیم.
بله.
حتی اصلا ما میگیم که آقا یه فرد به ما مراجعه میکنه میگه من میخوام این کارو انجام بدم ولی داره اشتباه میکنه. چرا؟ چون تو تهران هم فروششو میبینیم، هم توریدشو میبینیم، هم پشتوانشو میبینیم، هم اصلا انگیزه فردو میبینیم.
بله.
اینا رو قشنگ بررسی میکنیم، همی از صفر تا کاستم کار ما رایگان و خودمون رو در اصل بدون هیچ گونه تعریفی نوکر مردم میبینیم. اینا رو ما قشنگ صفر تا صد بررسی میکنیم، بعد به موقعش، به وقتش، به جا از اون سازمان‌هایی که در حوزه اشتغال کار می‌کنن توی چرخه استفاده می‌کنیم. بعد از اینکه فرد آنالیز شد، مشخص شد شغلش، مشخص شد، افراد رو به صورت رایگان می‌فرستیم به اون سازمان‌ها و جاهایی که می‌خوان بهش مهارت.
بله.
آموزش مهارت که کسب کرد میاد این به اضافه تجربه، می‌فرستیم اون جاهایی که به این شغل ارتباط داره میره تجربه یاد می‌گیره. پس
بله.
مهارت کسب کرد به اضافه تجربه، به اضافه میگه خب متشکرم، من مهارت کسب کردم، تجربه‌ام یاد گرفتم، ولی جیب من خالیه.
بله.
اون موقع به صورت هدفمند بهش تسهیلات میدیم. تسهیلات هم اینجوری نیست که مثلا به هر فردی یه عدد میگه بدیم تمام. نه، بچه‌ها کارشناس، تیم کارشناسی داریم، میرن تو اون صحنه میبینن و بر اساس نیاز اون فرد تسهیلات قرض الحسنه بدون دردسر میدن.
درست.
یعنی با اینکه بره اذیتش نکنه. این که انجام شد تازه ما کارمون شروع شده.
بله.
بعد از تسهیلات فرد تولید میکنه، تو تولید بهش
کمک میکنیم، به بازاریابیش،
به بازاریابی کمک میکنیم و در نهایت منجر میشه به توسعه آن اشتغال یا ایجاد.
بله.
یعنی ما کارمون یا ایجادیه یا توسعه.
بله.
به خاطر این فرایند ما موفق بودیم و الان توی تهران ما توی این کارا داریم انجام میدیم. به خاطر همین با دل جرأت و با آغوشی باز اعلام میکنیم افرادی که جوه کار هستن، ما در تمام مناطق تهران، در 23 منطقه تهران این کارو کردیم. یعنی شما اصلا پیش ما هم نمیخوان بیان، اینقدر این فرآیند سهل کردم که برای خودم دوست دارم اینو بگم. اون فرد تو هر منطقه از تهران باشه، هر منطقه مراجعه میکنه به ناحیه بسیج آن منطقه، آن منطقه هم به ما ارجاع میده، ما هم در حداقل زمان ممکن این کارو براش انجام میدیم.
متشکرم.
اون فرد انشالله از ما بتونه راضی باشه.
خیلی ممنونم آقای منصالی از توضیحات ارزشمندتون. جناب آقای روح الله نباتی، رئیس محترم گروه رسانه مجمع عالی بسیج همدان، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نباتی، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و ممنون از محبت جناب عالی و دوستان که بنده رو پذیرفتید.
خیلی متشکرم. آقای نباتی، موضوع بسیج هست، خدماتی که در حوزه اشتغال زایی داره ارائه میده و مجموعه خدمات اقتصادی که این نهاد مردمی برای مردم داره ارائه میشه. آقای منصالحی، زنجیره تولید شغل، اونم شغل پایدار، رو در پایتخت و در استان تهران بهش اشاره کردن. جناب عالی در همدان چیکار میکنید در حوزه اقتصادی برای مردم به عنوان یک نهاد مردمی بسیج مستضعفین و اینکه یاد این نهاد چطور میتونه ماندگار بمونه، نهادی که 43 ساله با فراز و فرودهای مختلف در مسیر ثابت و پایدار حرکت کرده.
بله، من اجازه میخوام قبل از اینکه اصل صحبت رو بپردازم یک مختصری مقدمی در خصوص بحث تشکیلات بسیج و همونطوری که جناب عالی فرمودید 42 سال هست داره خدمت رسانی میکنه عرض بکنم. بسیج در اندیشه حضرت امام نهادی اجتماعیه.
بله.
و از بطن مردمه و به اصطلاح میشه باید گفت که بسیج حزب انقلابه. بسیج یک بزرگترین تشکل مردمی در حوزه های متعدد تخصصیه که داره در واقع خدمت رسانی میکنه، یا به اصطلاح خودمون بخوام بگم بسیج یک تشکل بسیار عظیم توزیع شده در سراسر کشوره.
بله.
در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در واقع پیریزی شده.
بله.
خب بخش دولتی که کاملا مشخصه، بخش خصوصی هم همینطور، بخش تعاونی در واقع بخشیه که با همیاری و هماهنگی مردم و صنایع و واحدهای کوچک تشکیل میشه و در یک تعاون و همکاری با همدیگه کارهای اقتصادی انجام میدن. در واقع همون مکتب اقتصادی اسلام و همون اقتصاد مقاومتیه که میتواند جوابگو و پاسخگوی مشکلات کشور باشه و بسیج هم به خاطر ویژگی‌های مردم پایه بودن و گستردگیش میتواند در حوزه تعاون و تعاونی‌ها بسیار کمک کننده باشه. خب این بسیج اقشار مختلفی داره، هم از بسیج مهندسین، بسیج کارگری و اصناف، بسیج سازندگی، کارمندی و حوزه‌های دیگه که هر کدوم از این اقشار میتوانند در یک حوزه کمک بکنن، در واقع خدمت رسانی بکنن به اشتغال و معیشت مردم، کمک بکنن که در طول سالهای گذشته این اتفاقات افتاده. جا داره اشاره بکنم که کشورهای صنعتی دنیا، کشوری مثل آلمان، درصد بسیار بالایی از اقتصادشون رو شرکت‌های کوچک زیر 50 نفر عموما خانوادگی و یا تعاونی‌ها تشکیل میده. یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست کشور آلمان. خب میشود از این گستردگی و توزیع شدگی بسیج، از این امکانات گسترده بسیج برای کمک به اشتغال استفاده کرد. حالا در استان همدان چه اتفاقی میفته؟ خب این اقشاری که عرض کردم در حوزه های مختلفی به مردم خدمت رسانی میکنن و هدف بسیج رو این رو میخوام عرض بکنم که هدف بسیج کمک به مردم، کمک به اشتغال زایی، کمک به بهبود مستمر در واقع محیط کسب و کار، کمک به توسعه روستایی، کمک به فقرا و در واقع کارهای اینکریپی هست.
بله.
کارهایی که گروه های جهادی ما انجام میدن در حوزه خدمات رسانی به مردم، شناسایی نیازمندان و تشکیل بعضی زنجیره ها و شبکه های داریم انجام میدیم. صندوق های قرض الحسنه که احتمالا دوستمون هم اشاره کرده باشه.
بله.
در استان همدان تشکیل میشه صندوق های محل محور و پایگاه محور.
بله.
مبالغی رو که اونجا در واقع جمع میشه کمک میکنن به نیازمندان، کسایی که میخوان در واقع تحصیلات کم بهره یا بدون بهره یا بدون دردسر در واقع دریافت بکنن. این اتفاق الان خیلی خوب داره الحمدلله انجام میشه. گروه های جهادی ما در روستاها به صورت پراکنده، یعنی در واقع روستاهایی که فاصله زیادی از مرکز شهرها دارن، با امکانات کم گروه هامون میرن اونجا مردم رو شناسایی میکنن و جا داره اینجا جناب راسفی اینم عرض بکنم که کمکی که بسیج به مردم میکنه، به نیازمندان میکنه، بسیار بسیار دقیق و شناسایی شده است. یعنی به خاطر اینکه جمع‌آوری اطلاعات خیلی خوب اتفاق میفته، کسایی که به ما گزارش میدن فلان شخص فلان آدم نیازمنده، با درصد بسیار بسیار بالایی ما اطمینان داریم که واقعا نیازمنده.
آقای نباتی اشاره کردید به مدل توسعه و به مشاغلی اشاره کردید و قیاس کردید با کشورهای توسعه یافته امروزی. اگر اشتباه نکنم این مدلی که هم آقای صالحی بهش اشاره کردن هم جناب علی دربارش دارید توضیح میدید، مدل توسعه اسمی هاست، یعنی صنایع کوچکه که مثلا 40-50 نفر یه جا کار میکنن، میتونیم تعبیر صنایع کوچک رو دربارش به کار ببریم. واقع مطلب اینه که این مدل های توسعه ای بالاخره یه بودجه میخواد. حالا چه تسهیلات بانکی باشه چه صندوق‌های قرض الحسنه باشه.
بله.
حتی خود کمیته امداد هم بالاخره از دولت یه بودجه میگیره برای بدنه کمیته امداد.
بله.
و اون مبلغی که از طرف کمیته امداد سرمایه گذاری میشه جایی با بله. کمک تسهیلات از آن قیمت بانکی داده میشه برای اشتغال زایی اخشار محروم. حالا من به عنوان بله. یک نهاد حمایتی دارم اسم از کمیته امداد میبرم، ممکنه نهادهای حمایتی دیگری هم باشن. آیا بله. بسیج هم همین گونه رفتار میکنه؟ اگر این باشه قاعدتا باید یه بودجه باشه تا یه مثلا صندوق قرض الحسنه ای ایجاد بشه، یعنی یه سرمایه‌گذاری صورت بگیره. آیا اگر بله. بودجه های دولتی نباشه این کار باز میسره؟ یعنی از پتانسیل و انرژی و سرمایه های مردمی استفاده میشه اگر مثلا بودجه های دولتی نباشه، یا مثلا با محدودیت مواجه بشه به دلیل کسری بودجه هایی که ما الان درگیرش هستیم؟
بله. عرضم به حضور شما که ببینید حرف شما کاملا درسته ولی تمامی مطلب نیست. بودجه یک بخشی از کاره. بخش عمده‌ای که ما انتظار داریم دولت انجام بده اینه که بیاد آمایش انجام بده، فرصت‌ها رو شناسایی بکنه، محیط کسب و کار رو آماده کسب و کار بکنه.
خب
اگر محیط کسب و کار آماده باشد و مثل بسیاری از کشورها هر کسی که اراده کار داشته باشد میتواند برای خودش شغل ایجاد بکنه ولو بودجه دولتی در اختیارش قرار نگیره.
خب الان ببینید آقای نباتی، الان این شرایط که شما میگید، ما تو حوزه کسب و کار تو کشورمون ما با این چالش مواجهیم.
بله.
یعنی شخص وقتی میخواد مجوز بگیره بعد 27 سازمان و نهاد رو بره از سر بگذرونه تا بتونه مجوز یک کسب و کاری رو برای خودش بگیره. اما بسیج این موانع رو بر میداره. چطور این موانع برداشته میشه؟
خب ببینید بسیج در حوزه مجوزها که واقعا بالاخره این فرایند باید طی بشه.
خب
فقط بسیج در دو تا حوزه میتواند کمک کننده باشد. یکی در حوزه شتاب دهنده هایی که بسیج داره.
درسته.
یعنی میاد وارد میشه از طریق شتاب دهنده های بسیج به جوانها و جوانان جویای کار کمک میکنه.
درسته.
دوم در حوزه شناسایی فرصت ها و ظرفیت های مناطق بسیج بسیار فعاله.
یعنی اون کار آمایشی که گفتید از دولت توقع دارید خود بسیج انجام میده.
بله بسیج به نوعی انجام میده. و سوم با هدایت کردن اینها، جمع کردن اینها دور هم و ایجاد تیم ها و تعاونی های کوچیک، اون سرمایه رو هم به نوعی در واقع هدایت شده تجمیع میکنه یک جا، مثلا 10 نفر رو 15 نفر رو که هر کدوم 50 میلیون 20 میلیون دارن و با اون 20 میلیون نمیشود کاری کرد، وقتی جمع میکنه یک جا میشه یک مبلغ خوبی که یک اشتغال خوبی میتونه در واقع ایجاد بکنه.
بله.
خب اینها در واقع ظرفیت ها و فرصت هایی که بسیج خلق میکنه.
دوسته.
اگر زیر ساخت اینها اون محیط کسب و کار هم باشد و اگر بودجه، حالا به قول فرمایش جناب عالی، دولتی هم این وسط باشد که البته هست و عموما در حوزه در واقع از محل منابع صندوق توسعه ملی.
بله.
و برای اشتغال روستایی تزریق میشه. اگر
درست.
اون بودجه هم در کنار این در واقع فعالیت های بسیج قرار بگیره و هدایت شده مصرف بشه.
بله.
به نظرم بسیاری از مشکلات ما انشالله حل خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب روح الله نباتی، رئیس محترم گروه رسانه مجمع عالی بسیج همدان، براتون عرضه موفقیت میکنم و خدا قوت میگم بهتون.
متشکرم.
خدا حافظ شما.
التماس دعا دارید.
زنده باشید. آقای سالی، آقای نباتی هم توضیحاتی مشابه توضیحات جناب عالی رو دادن، گویی که این مدل در جای جای کشور داره اتفاق میفته و گفتید که به صورت ویژه از سال 98 تو این حوزه دارید کار میکنید. میشه آماری تو این زمینه داد که مثلا ما حالا با توجه به مسئولیت شما تو حوزه تهران چه حوزه هایی چه تعداد شغل ایجاد شده، چند تا خانواده چالش های حوزه شغلیشون برطرف شده؟ چون یه وقت میگه یکی فقیر نیاز به یه کمکی داره تا زنده بمونه، یکی هست فقیر هست اما میتونه خودش از این دایره فقر بیرون و محرومیت بیرون بیاد، یعنی میتونه کار بکنه و با در واقع میشه گفت داشتن یه شغل خودش رو از دایره فقر و محرومیت بیرون بکشه. این کار دوم کار بسیار ارزشمندی است. آماری میشه تو این زمینه ارائه داده آقای صالحی؟ درباره دستکم حوزه در واقع میشه گفت مسئولیت جناب عالی.
بله. خدمت من قبلش یه نکته عرض کنم.
بفرمایید.
دوست عزیزمون تلفن فرمودن. از صندوق توسعه ملی الحمدلله رب العالمین امسال دولت کمک خوبی کرده.
بله.
همینجوری مجلس حدوداً 3500 میلیارد تومان امسال از تبصره 16 اشتغال
بله
به سپاه واگذار شد. و سپاه هم متناسب با هر استان به همه استان ها بر اساس اون حالا حوزه سرزمینی که دارن و کاری که دارن انجام میدن واگذار شد.
بله.
یعنی همه استان ها الان تحصیلات ارزان قیمت دارن که اگر مردم مراجعه بکنن و شغل پایداری بخوان انجام میدن میتونه انجام بده. اما در خصوص آمار بنده عرض کنم خدمتتون، استان ها خب فرق میکنه با هم دیگه، فقط تو تهران بزرگ، چون تهران یه استان داره یه تهران داره،
درسته.
فقط شهر تهران من الان عرض میکنم خدمتتون.
بله بله.
فقط در شهر تهران شغل هایی که بسیج سازندگی تونس الحمدلله از این روش ایجاد میکنه و هنوزم پابرجاست، چون ما به صورت حالا پلکانی یا راندوم هر تقریبا یک ماه یا دو ماه یه بار اینا رو مورد ارزیابی و رصد قرار میدیم.
درسته.
از سال 98 تو فقط تو شهر تهران حدود 4000 شغل ایجاد شده.
با چقدر سرمایه گذاری اینجوری؟
شاید باور نکنید. اون سال 98 که ما شروع کردیم تبصره 16 زیاد ما نداشتیم.
بله.
به موقع نشده بود. از منابع خودمون هزینه کردیم. ما به هر کارگاهی بیشتر از 15 میلیون کمک نمیتونستیم بکنیم، یعنی نداشتیم که بدیم.
98
سال 98 15 میلیون تومان، الان شده 100 میلیون تومان.
بله.
اون سال 98 ما با 15 میلیون، چون چرا ما میگفتیم که ما اعتقادی به کمک مالی نداریم، ما باید ماهیگیری یاد بدیم،
توانمند کنیم
طرف خودش بره ماهی بگیره.
بله.
اگه بدیم ماهی بدیم دستش بازم یاد نمیتونه بگیره، مقطعی میشه.
بله.
ما این ماهیگیری که یادشون دادیم تو این روشا، در کنارش یه مبلغ کمی دادیم بیشتر از منابع مالی صندوقی که خودشون ایجاد کرده بودن استفاده کردن.
بله.
این مبلغ کمات یه شارژ مقطعی و کوچیکی بود که بله. انجام شد. خب طرف دوی حالا چه مشاغلی ایجاد شده؟ ما در تهران بزرگ سه تا کارگروه، سه تا گروه داریم که حالا شغلا زیر مجموعه این سه تا گروه میشه.
بله.
صنایع دستی، صنایع تبدیلی و پوشاک.
بله.
صنایع دستی خب همین موضوعاتی که با دست ساخته میشه در حالا خانه ها هست، مشاغل کوچیک محسوب میشه.
درسته.
صنایع تبدیلی هم خب اون مثلا مثل ترشیجات، مثل این موضوعاتی که بازم، یعنی ما هدف اصلیمون مشاغل خرد خانگیه.
درسته.
که حالا تو حوزه صنایع دستی و صنایع تبدیلی و پوشاک خلاصه میشه.
بله.
توی حوزه حالا میگم عرض کردم خدمتتون توی تهران از سال 98 با همین مبالغ کم حدود 4000 شغل ایجاد شد که این بانک اطلاعاتی، یعنی ما
یعنی 4000 خانوار در
4000 خانوار که ما این حالا بانک هم در اختیار بعضی از حالا مسئولین یا سازمان‌ها قرار دادیم که ادامه کارو با حضور عزیزان انجام بدیم که کیفیت کار و کمیت کار ایشون
بالاتر بشه. این شغلو بزرگش کرد.
بله قطعا میشه بزرگ کرد. هنوزم پاورجاست، یعنی الانم حالا اون زمان مثلا فرض کن تحصیلات 15 میلیون تومان بوده، الان که سال 1400 خب ما تا سقف 100 میلیون تومان به صورت قرضه الحسنه و 7 ساله
درست،
یعنی 83 ماهه در اختیار دوستان قرار میدیم. مون تو اینجوری نیست که فقط ما 100 میلیون، اما از صفر داریم تا 100 میلیون بر اساس اون شغل کارشناسی که انجام میشه این پول در اختیار مردم قرار میدیم و منابع خوبی، یعنی تو کل استان منابع توزیع شده. و همینجا من واقعا از کمیسیون های اشتغال مجلس و وزارت خونه ها که تو بحث اشتغال دارن کار میکنن واقعا من صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. ان شاءالله بتونیم یه گامی برداریم که مردم از ما راضی باشن.
من این مشاغل مجوزهای قانونی هم دارن دیگه.
بله.
شغل خانگی که مثلا اگر تو صنایع غذاییه حتما اون مجوزهای بهداشتی لازم رو داره، درسته؟
بله. حالا اینم با سوال خوبی کردید. نگاه کن الان میگم شما فرمودید که چرا مثلا این قبلا بعضی دارن تو شغل کار میکنن ولی خب موفق نیستن. نگاه کن یک زمین، یک موردش برمیگرده به مجوزها.
بله بله.
یه موردش برمیگرده به تسهیلات. اینا باید زنجیروار به هم وصل باشن.
بله بله.
یعنی اگر ما یک فردی رو بیایم به کار بهش بدیم که این فرد توانمند شد، تسهیلات هم داشته باشه، تولید هم کرد، فروش هم کرد، ولی خب یه جایی شکست میخوره. فرض کن یه چیز ساده مثل مجوز.
بله.
یعنی صفر تا صد کار انجام داده، طرف چون مجوز نداشته حالا به دلایل قانونی تبصره که وجود داره خب بسته میشه.
بله بله.
ما خب به خاطر همین منظور خدمتتون عرض کردم ما در گام اول اومدیم سازمان ها و وزارت خونه که تو بحث اشتغال دارن کار میکنن اینا رو شناسایی کردیم.
بله بله.
و یه پل ارتباطی زدیم بین همه این سازمان ها. در بعضی از سازمان ها اومدیم قرارگاه اشتغال زایی دادیم برای پشتیبانی از موضوع اشتغال.
درسته.
مثلا توی کمیته امداد دو مثلا وزارت خونه سمت، در وزارت خونه جهاد کشاورزی، مثلا در جای مختلف. خب این هدفش چی؟ هدفش رسالتش اینه که ابتدا این قرارگاهی که ایجاد شده اولا سازمان ها با هم یک ارتباطی داشته باشن و در اصطلاح یه همپوشانی و همرسانی داشته باشیم. اولا اینو با هم ارتباط بگیرم، دو این که از خدمات همدیگه بهره‌مند بشیم و این شغلایی که ایجاد شده این قرارگاه از طریق این سازمان وزارتخونه بتونه اینا رو پوشش بده. فرض مثلا یکی توی فرض کن رفته یک کارگاه تو زمینه حالا صنایع دستی حالا یا تبدیل فرخدم کارگاهی زده، نیاز به مجوز فرض کن بسته‌بندی داره. خب اینو وزارت صنعت میتونه مجوز بسته‌بندی رو بده، یا تو وضع تسهیلات حکومت امداد میتونه بده، ما هم میتونیم بده.
یعنی یه شغل شسته رفته در اختیار مردم قرار میگیره بدون زحمت.
بدون زحمت،
البته زحمت که باید بکشن، بدون دردسر منظور.
بله،
متشکرم آقای صالحی. آقای دکتر علی قراباغی مسئول محترم بسیج سازندگی استان همدان هم به ما پیوستن. آقای دکتر قراباغی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامیتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و برنامه چالش عرض سلام دارم و خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قراباغی، آقای منصالحی اشاره کردن به ایجاد شغل برای کسانی که به دنبال شغل هستن، در مناطق محروم زندگی میکنن، چالش سرمایه برای ایجاد شغل دارن و زنجیره رو توضیح دادن، یعنی کامل گفتن. و این مدل البته در سراسر کشور داره اتفاق میفته توسط بسیج. نکته ای درباره استان همدان من میخوام از جناب عالی بپرسم اینی که خب به حال هر استانی یک در واقع قابلیت هایی داره، یک ظرفیت هایی داره. استان همدان به عنوان یک استان سردسیر با محصولات کشاورزی خاصی که داره قاعدتاً ویژگی‌هایی داره که ممکنه استان‌های دیگه نداشته باشه. با اون نگاه آمایشی اینا چطور شناسایی میشه و در قالب زنجیره‌ای که دوستان توضیح دادن تبدیل میشه به شغل برای مردم این استان؟
بله، بنده فرمایشات همکار عزیزمون های اتفاقاتی رو نداشتم اواخر چند جمله.
من خیلی خلاصه اشاره کردم به اینکه زنجیره اشتغال دیده میشه.
زنجیره رو فرمودید. بله. عرض کنم که یکی از در واقع حوزه‌های عملکردی بسیج و سپاه، خصوصا بسیج سازندگی، کمک به کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامیه و در این حوزه خدمت به مردم از نگاه امامین انقلاب اسلامی اهمیت بسزایی داشته و در حوزه خدمت به مردم بحث توانمند کردن اونها در حوزه معیشت و اقتصاد اهمیت بسیار زیادی داره.
بله.
با توجه به اینکه زنجیره رو شما فرمودین، خب ما یک زنجیره ارزش یا چین ولیوی داریم، یعنی باید از پایین دست اون و منابع اولیه، نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات، قابلیت ها و فرصت ها و مزیت های نسبی در هر جغرافی و منطقه هست و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم که به عنوان نقشه راه ما و سنت بالادستی ما محسوب میشه به اون تاکید شده، بیاییم کارهای سرمایه گذاری رو انجام بدیم. یعنی ما باید ببینیم در اون جغرافی هایی که ما قرار داریم چه مزیت های نسبی نسبت به سایر جغرافی ها وجود داره که در واقع بتونیم کار تولید رو با هزینه کمتر، با کیفیت بیشتر، در محل نزدیک مصرف کننده این نهایی بتونیم تولید کنیم و با کمترین عناصر تولید و یا منابع طبیعی که در واقع باید مصرف بشه. خود استان همدان یک استانی که همینطور که شما فرمودین گرچه استان سرسیریه، ولی خب یک استانی و پتانسیل های در واقع کشاورزی. این استان در تولید بسیاری از محصولات رتبه های یک تا سه کشوری رو داره، مثل سیر همدان که هم به لحاظ ویژگی هایی که داره و هم به لحاظ عدد و رقم و آمار تولید در سطح کشور اول هست، مثل سیب زمینی همدان، کشمش همدان، گردوی همدان و یا حتی بحثایی مثل دام سبک همدان، نژاد مهربان که نژاد در واقع بسیار خوشپوشتی هست و بسیار هم مقاوم هست. اینها مواردی هست که تو استان همدان و مهمتر از همه اینها نیروی انسانی بسیار ماهری که در واقع ما در استان همدان در حوزه کشاورزی، زراعت و حوزه دام داریم و همه اینها میتونه به بهتر انجام شدن و کیفی تر انجام شدن و با بهره‌وری بالا انجام شدن اقدامات کشاورزی بی انجام. خب طبیعتاً تو بحث چون زنجیره رو شما مطرح کردین، ما باید ببینیم که چه صنایع بالادستی در استان ما یا استان‌های همجوار یا پیرامون ما وجود داره که بتونیم این زنجیره رو شکل بالا دست و پایین دست و میان دست در واقع تکمیل کنیم. در همین راستا قطب‌های صنایع تبدیلی در استان‌های مختلف شکل گرفته، علاوه بر حالا بحث کشاورزی که شما فرمودین اقلیم سرد، ما اینجا شهرهای جهانی مثل لاله‌جین داریم که شهر جهانی سفال هست. جالب اینجاست که شنوندگان عزیز برنامه شما بدونن شهر علاوه بر این که به یک شهری که در واقع بیکاری صفر داره،
بله،
یعنی اصلا ما مشکل در واقع نیروی کار تو این شهر داریم، در لالجین روزانه علارغم که شهر خیلی بزرگی نیست، روزانه قریب 4000 نفر نیرو از همدان و بهار و شهرستان های دیگه عنوان نیروی کار صبح به اونجا آمده شد دارن و شب برمیگردن. یعنی 3-4000 نفر نیروی کار پایدار و دائمی از جای دیگه جذب کرد. یا در ملای ما شهر جهانی مبل و منبت رو داریم،
بله.
یا بحث کشمش و انگور ملای که در واقع ثبت جهانی داره، قابلیت ها و ظرفیت های بسیار زیادی استان داره. بر مبنای همین در واقع بسیج سازندگی قطعهای صنایع تبدیلی رو و قطعهای تولید رو
بحب.
در اونجا داره حمایت میکنه که جوانا به اون سمت
خیلی متشکرم.
ممنونم
آقای دکتر علی قراباغی، مسئول محترم بسیج سازندگی استان همدان، براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا قوت میگم بهتون.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. تشکر
میکنم.
زنده باشید. آقای منصالی، خیلی فرصت کوتاه، در حد چند جمله اگر ناگفته هست جمع‌بندی بفرمایید.
ایشون خب یه نکاتی فرمودند که جالب، منم حالا تکمیلش بکنم. تو بحث قطبای اقتصاد مقاومتی ما تا الان تو کشور، نه فقط تهران، 435 قطب تو بسیج سازندگی شناسایی کردن، 26000 صندوق قرض الحسنه ایجاد شده و تو شهر تهران منحصرا 880 صندوق با بیش از 26000 نفر
درسته
در حال فعالیت هستن. من فقط یه جمله خیلی مختصر بگم چون وقت برنامه خیلی محدوده. رمز موفقیت اشتغال در شهرها اینه که یک، افراد خودشون و مسئول خودشون رو بین مردم حس بکنن و مردمی بدونن. یعنی افرادی که از بالا دستور عمل می‌نویسن ابتدا بیان در صحنه، در مردم درد مردم رو ببینن و بر اساس درد مردم دنبال درمان بیفتن و دستور عمل نوشته بشه و ایشالله خیلی خوب و با عدالت این تسهیلات یا این موضوعات ایشالله بین مردم تقسیم بشه و همه از مجموعه نظام مقدس ایشالله رضایتمند بشه.
ممنونم آقای منصاری، و برای منم خیلی واقعا شگفت انگیز بود که تو این شرایط بد اقتصادی مثلا استانی مثل استان همدان بیکاریش صفره. واقعا حیرت کردم از شنیدن این خبر. ممنونم از شما آقای منصاری و ممنون از شما هموطنان ارجمند که چالش رو شنیدید. خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.